وبسایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. این فرصت اختصاص داره به گفتگوی اقتصادی با حضور همکار عزیزم محمد حسین فردوسی. موضوع این گفتگو نقش عشایر در توسعه اقتصادی ایران.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم در خصوص نقش عشایر در توسعه اقتصادی ایران صحبت کنیم و به موضوع بسیار مهم نقش این عزیزان بپردازیم. با ما همراه باشید. از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن‌های 2265 2285 و 2786 1035 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما شنوندگان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشهای خودتون برنامه های ما رو هم به صورت زنده دنبال بکنید و هم در آرشیو این نرم افزار ما رو داشته باشید. همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو و همچنین شبکه های پیام رسان بله و سروش در اختیار شما هستند. تلفن نامآشنا 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. با لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خیلی خوش آمدید خانم ها آقایان، شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی ما. امروز دوشنبه 26 تیر ماه سال 1402 و در خدمت دو عزیز گرانقدر هستیم در استودیو. جناب آقای دکتر مهدی میزبان، قائم مقام و معاون محترم توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای فردوسی عزیز و عشایر، روستاییان، کشاورزان، دامداران عزیز و کل مردم ایران. در خدمتتون هستیم. هر سوالی، پرسشی بود در حد بضاعت انشاءالله در خدمتتون خواهیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر میزبان، همچنین جناب آقای دکتر سید علی ساداتی، مدیر محترم سازندگی محرومیت زدایی و کارآمدی سازمان بسیج عشایر. سلام، عرض ادب، خیلی خوش
آمدید. سلام علیکم، خدمتتون هستیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت حضرت عالی و از خدا قوت خدمت همه عشایر غیور ایران و همه شنوندگان رادیو گفتگو خدمتتون هستیم.
درود بر شما، سپاسگزارم و اینکه مجدداً تشکر بکنم که قبول زحمت فرمودید. خب آقای دکتر مهدی میزبان، عرضم به حضور شما اصلا یک تعریفی داشته باشیم از توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران. برای ما یک توضیح بدید، بدانیم که اصلا فعالیت شما چیست، بعد میخواییم برسیم به نقش عزیزان عشایر و غیوران عشایر ایران عزیزمون در توسعه اقتصادی. در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که آقای دکتر ساداتی، سلام عرض میکنم خدمت جناب. اگر بخوایم راجع به سازمان امور عشایر صحبت کنیم، عنایت دارید کشور ما از نظر الگوی زیست و معیشت به سه جامعه شهرنشین، روستانشین و اشایر کوچنده تقسیم می شود. خب شهرها و روستاها معلوم است که در حوزه مدیریت تقسیمات کشوری جایگاه خودشون رو دارن. حوزه اشایر ظرفیت ها نوع خدمات رسانی طوری است که برصد اختزاعت خاص خودش رو دارد. چطور من الان آقای دکتر ساداتی خدمتشون هستیم، حوزه بسیج سازندگی اشایری. پس این حوزه یک مقتضیاتی داشته و دارد که در خیلی حوزه ها ما میبینیم که برای رسیدگی به امور اشایر ساختار سازمانی خاصی تعریف شده. سازمان امور اشایر هم به همین صورت در سال 1353 سازمانی به وجود میاد به اسم دامداران متحرک اشایری. بعد از انقلاب در قالب جهاد سازندگی وقت یک بخشی میاد تحت عنوان جهاد اشایری و سازمان دامداران متحرک هم در دل وزارت کشاورزی وقت بود. در سال 1363 سازمان امور اشایری ایران تشکیل می شود از جهاد اشایری و دامداران متحرک با یک سری وظایف خدمات رسانی و توسعه واقعا چند بخشی، چند حالا بگیم که انضباطی با ورزات حوزه فعالیتی در تقریبا همه زمینه های مورد نیاز جامعه اشایری، یعنی حوزه های مربوط به آب، راه، مرتع، دام یا واکسیناسیون دام و غیره. در حوزه های بسیار وسیع بعد از انقلاب بحث کوپن و خدمات رسانی و سهمیه بندی و غیره سازمان امور اشایر با استفاده با محوریت تشکل‌های اشایری در واقع می شود گفت که یک دولت کوچکی برای اشایر بود و در طول بیش از حالا 40 سال گذشته خدمات بسیار ارزشمندی در حوزه جامعه اشایری انجام داده. هنوزم در دل وزارت جهاد کشاورزی یکی از جهادی ترین بخش ها سازمان امور اشایری ایران است و به تدریج حالا می شود گفت که برخی از وظایف منفک شد، مثلا به دامپزشکی داده شد، وزارت راه داده شد و جاهای دیگر. الانم سازمان امور اشایری به ویژه معاونت توسعه و امور زیربنایی در حوزه های مربوط به ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها، در حوزه های مربوط به تأمین آب شرب چه سیار چه تأمین آب شرب پایدار، از اون طرف تأمین سوخت، تأمین آرد و تأمین نهادهای تولید و نهادهای دامی، در حوزه های بهسازی تولید، رسیدگی به تشکل‌های اشایری، مطالعات و برنامه ریزی به ویژه در حوزه برنامه‌های راهبردی و نهایتان عمران و امور زیربنایی در مناطق اشایری کار میکند که اگرم لازم شد عرض خواهم کرد که چه مقدار شاخص ها و درصد ها نسبت به دوره قبل از انقلاب تفاوت کرده. فقط یک مورد عرض کنم که ما قبل از انقلاب راه و دسترسی هامون در مناطق اشایری حدود 9% بود. ما الان در مناطق اشایری دسترسی رو عرض میکنم، چون راههایی که برای ما تعریف شده راه درجه دوی روستایی است. اگر در این حد حساب کنیم بیش از 50% ما راه داریم که از استانداردهای راه درجه دو برخوردار است، ولی اگر دسترسی رو در نظر داشته باشیم بیش از 90% مناطق اشایری ما بر صورت راهگشایی کردیم و شرایط دسترسی با وسیله نقلیه رو فراهم کردیم.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب دکتر میزبان. خب آقای دکتر ساداتی، عرضم به حضور شما که ما بیایم در فیلد کاری شما، در گروه کاری شما به عنوان سازندگی و کارهای جهادی صحبت بکنیم. خب میدانیم الان در این برهه زمانی اگر کار جهادی نباشد هر کاری به نتیجه نخواهد رسید. کمان که رهبری معظم انقلاب بارها و بارها توصیه فرمودند باید کار جهادی باشد. اگر کار جهادی باشه به نتیجه میرسیم، به خصوص کارهای از این دست که با عزیزان اشایر در ارتباط هستند. آقای دکتر هم فرمودند با راههای سبل عبور، حال درسته که فعالیت ها راه انجام داره، به قول ما شکل گرفته، توسعه پیدا کرده، توسعه زیربنایی، اما خب هنوز هم راه زیاده. عرضم به حضور شما جناب آقای ساداتی، بفرمایید برای توسعه و سازندگی بخش هایی که عزیزان عشایر باهاش سر کار دارن و بالاخره اونجا زندگی میکنن، بحث های کاری هستش، بحث توسعه‌ای که واقعا یکی از زیرساخهای اقتصادی ایران دست این عزیزان هست. بفهمید چه کار کردید در بسیج سازنده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض میکنم که حوزه عشایر به دلیل کوچرو بودن و محدوده بسیار گسترده جغرافیایی که محدوده کوچ عشایر توجه به این حالت کوچندهی که دارن، گاهن این خدمات به سختی ارائه میشه به عشایر عزیز. عشایر ما در حوزه اشتغال و کارآفرینی، چه در حوزه صنایع دستی، چه در حوزه بحث تأمین گوشت و پروتئین حیوانی، چه در تأمین شیر و سایر صنایع تبدیلی برگرفته از دامشون، خدمات ارزنده‌ای رو دارن الان به جامعه اسلامی ما و کشور ما ارائه میدن. ولی در کنار این خدمات نیاز به ارتقاء دانش فنی، ارتقاء آموزش فنی و حرفه‌ای دارن جهت بحث تقویت هرچه بیشتر حوزه تخصصی خودشون در عرصه تولید. برای مثال در حوزه دامپروری سنتی که عشایر دارن و اون مدل کوچشون، مدل استفاده از مرتع، مدل مواجهه با بیماری هاشون، با توجه به حجم بالای بیماری های دامی که الان باش مواجه هستیم، نیاز به آموزش تخصصی داره که جلوگیری از ضرر زیانشون بشه و بتونه در اون مسئولیت استماعشون در حوزه تولید بتونه کمکی بهشون بشه. نقش عشایر در حوزه اشتغال و حوزه کارآفرینی و حوزه تولید بر اساس سبک زندگیشون یک نقش بیبدیل و نقش خاصی هست. عشایر هیچ گونه هزینه رو بر دستگاه‌های اجرایی کشور عملاً تحمیل نمی‌کنند. نیاز به حداقل مایحتاج زندگی و حداقل نیازهای زیستی دارن که این حداقل‌ها نسبت به اون خدمت و اون تولیدی که می‌کنن غیر قابل انکار هست. و برابر با این ظرفیت‌ها سازمان بسیج عشایری و مدیریت سازندگی و کارآمدگی در تمام استانها ساختار مشابهی داره که تسهیلگری، مطالبه‌گری، پیگیری حوزه‌های تخصصی در حوزه محرومیت زدایی، اشتغال، کارآفرینی، صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی، حوزه تخصصی، در این حوزه‌ها خدمات متنوعی رو به عشایر میده با مشارکت سازمان امور عشایری و سایر دستگاه‌ها و در کنار این دستگاه ها به صورت جهادی این خدمات ارائه میده که بخش غالبی از این خدمات توسط خود جهادگران عشایری و جهادگران دانشجویی، دانش آموزی، جهادگران پزشک در عرصه گروه های جهادی در مناطق عشایری داده میشه. بخشی از اون هم به صورت مثل بحث سلاح عشایر و بحث های شکلی به صورت سازمانی توسط خود سازمان بسیج عشایری جهت ارتقاء امنیت عشایر داده میشه. خدمتتون هستم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. ما پرمکه خیلی زیادی داره میاد، من حالا یک دو تاشو فعلا بخونم. عزیزی به شماره 0935482 ستاره گفتن تو رو خدا راجع به بیمه ما هم صحبت بکنید، واقعا گرفتاریم و امیدواریم رسیدگی بشه. چشم. و 0919472 چند ستاره گفتن خواهش که ازتون داریم، درسته که راه ها داره ساخته میشه اما خیلی از راه ها هنوز صعب العبور، یک برف که میاد متاسفانه نمیتونن به ما کمک بکنن، گاز قطع میشه و آب و متاسفانه کمکی به ما داده نمیشه و چند روز میگذره تا بخواد کمک برسه. بله، بسیار سپاسگزارم از عزیزانی که همراه برنامه هستند. جناب آقای دکتر میزبان بفرمایید. خب یه سری شاخص ها رو داشتیم میفرمودید و عرضم به حضور شما که با توجه به اینکه خود حضرت عالی قائم مقام معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایری ایران هستید، درسته بحث بیمه و اینها اصلا کاملا متفاوت هست، حالا چون مردم سوال میکنن قطعا شما تعامل دارید با دوستان برای رسیدگی به این امور کلی مردم، حالا بحث عمومی است دیگه برای عزیزان، اینو بفهمید و بعد شاخص هایی که فهمودید و بفهمید که الان هدف گذاری و آینده نگری سازمان برای بحث های راه و دسترسی زیربنایی، حالا واقعا یه برفی بیاد سنگین چی میگن راه صعب العبور و بعد برقی قطع بشه و و و و دیگه میگن که نیست، بعد از 3-4 روز عزیزان مثلا هلال احمر و اینا یا بچهای بسیج سازندگی بخوام برسن، خب براشون سخته و گرفتن و برفای اونجا هم که دیگه سنگینه، همه 2-3 متری و 3-4 متری است. محبب بفهمید توضیح بدین، سپاسگزارم.
امیدوارم یه فرصتی بفرمایید چون بس اقتصادی هست، من اشاره به ظرفیت های اقتصادی
قطعا نمیتونه قطعا میرسیم بخوام برسیم به خاطر اینکه ظرفیت اقتصادی هم در بحث دامداری هم در بحث به قول معروف صنایع دستی و و خیلی زیاده، اتفاقا میخوام به اونجا برسیم بفهمید و بعد اونجا برسیم.
راجع به بیمه نوید میدم، نه اینکه تصویب شده، ما پیشنهاد دادیم به دولت کف بیمه مثلا اگر 50 سال هست حداقل 10 سال افزایش پیدا بکنه.
درود باشه.
این یک کاریه که ما مراحل تصویبش رو در حد دولت پیشنهاد دادیم، دارن کار میکنند و عنایت هم دارید که ریاست محترم جمهوری های دکتر رئیسی امروز صبح ساعت 8 در مناطق عشایری استان کوکل بوی رحمت تشریف داشتن.
بله.
بسیار سفر انصافاً پربار، یک منطقه کاملا عشایری و مسبباتی که مد نظر ما بود اشاره فرمودن و امید این که جنبندی بشود و منشأ اثرات خوبی برای جامعه عشایری خواهد بود. همین بیمه اینا هم که گفتم مد نظر بوده است. این نوید رو فعلا دادم. در حوزه راه من عرض کردم ببینید عشایر عمدتاً در مناطق دور افتاده، صعب العبور، واقعاً سخت گذر، حاشیه‌ای، مرزی، مرتفع و اینجور جاها قرار داره.
دقیقاً همونطوره.
و وقتی عرض کردم که بیش از 90% ما راه دسترسی رو فراهم کردیم بعد از انقلاب، این کار انجام شده، کار سترگیه.
بله.
بوده. یک نکته ای که وجود داره، درست میفرمایند در حوزه جامعه عشایری بین بودن و نبودن فاصله خیلی کمه. وقتی آب نیست دیگه اینطور نیست که بگیم ببین اونجا نمیدونم بشکه داری دبه داری و غیر. آب برای انسان و دام و هیچ کس نیست. یا فرض بفرمایید آرد نیست، طوری نیست که برو از سوپری بگیر بیار و از این صحبت. به همین خاطر نظامی که ما برای برسات خدمات رسانی و امور زیربنایی در نظر گرفتیم، اولا آرد رو به صورت ماهانه تقسیم میکنیم. مداره و سازمان قلم بسیار خوب همکاری داشتن، به صورت سیستماتیک و سامانهی توضیح میشود. بس راه رو فرمودم. ببینید عشایر در امتداد اقلیم حرکت میکنن. وقتی که فرض بفرمایید هوا رو به سردی هست و برف و باران، ییلاق رو به سمت میانبند و قشلاق ترک میکنن و برعکس. ولی با این حال درستم میفرمایید ما همین الان در استان اردبیل در مناطق ییلاقی مشکین شهر اینا راههایی داریم که هنوز بهمن و باید راهگشایی بکنیم، چون عشایر میدونید که وقتی ییلاق میرن مرحله‌ای بالا میروند، اول قسمت‌های پایین کوه پایه
میرن تا دامنه.
این فرمایششون درسته. بله. ما واقعیت این است که در حوزه برسات راه عنایت دارید که این مطالبه ما هم هست. امور مربوط به راه و راهسازی عشایر رو به وزارت راه محول کردن و باید در حوزه راه به مراجعه کرد به. ولی ما در همه زمینه ها از طریق اعتبارات داخلی به ویژه اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده، ما واقعیت هیچ وقت نگذاشتیم عشایر خدای نکرده در پشت راه بسته باقی بمونه. هر جا لازم بود حتی با اجاره دستگاه های بقول معروف راهسازی و تجهیزات لازم این کار انجام دادیم. ولی منطقه به ویژه مناطق ییلاقی صعب العبور هست، ممکن مشکلاتی باشد، مزایقی برای عشایر تحمیل بشود، ولی تا حدودی که عرض میکنم شرایط اقتضا کرده است و غیره این کار انجام گرفته. انصافا بسیج عشایر آقای دکترم گفتن دو تا ارگان همیشه در کنار ما بودن، یکی بسیج عشایری، دومی آموزش پرورش.
عالی.
این افتخاری من خدمتتون عرض کنم در شرایط کنونی ما بیش از 140 مدرسه یک دانش آموزه داریم.
عالی، آفرین.
یعنی یک معلم، یک مدرسه، یک چادر، این کار انجام میگیره، ولی مشکلاتی هم وجود داره. اگر دوستمون که پیامم فرمودن جایی لازم هست که واقعیت ما اقداماتی انجام بدهیم، حتما پیام مکمل رو خدمت شما داده باشن، شماره بنده هم میتونید به ایشون بدهید و من پیگیر میشم که در اسرع وقت این کار انجام بدهید.
خدا خیرتون بده، واقعا خدا خیرتون بده از اینکه پاکار هستید آقای دکتر. خب ما قبل از اینکه آقای دکتر بریم به بحث اقتصادی و نقش عزیزان اشعری در اقتصاد، من به سراغ آقای دکتر سادتی برم، یک سوال دقیقاً همین سازندگی و محروم ازدادی بپرسم خدمت شما برسیم. آقای دکتر سادتی، خب اشاره کردم به بحث آموزش پرورش و مدرسه و خب سازندگی قطعاً، و عرضم به حضور شما که من اجازه بدین باز هم داره همینطور پیامک میاد و یک عزیزی 0917-372-4-3 نوشتن که آقای دکتر میزبان، بله اشاره که هم اردبیل و هم خب همین امروز که کوکیلو بایی رحمت بودن رئیس جمهور هم اشاره شده به بحث راه‌هایی. بله خدا خیرتون بده. بله 0919-87-4 بقیهش هم ستاره. اتفاقا گفتن یک سری ایراداتی گرفتن برای بحث درسی بچه ها، گفتن نزدیک سال تحصیلی باز میخواد بشه و بچه ها گرفتار میشه، اینم مطرح بکنید. چشم. یک عزیز دیگه 0936-532-4-3 گفتم محبت بکنید بگید چرا، از آقای دکتر سادتی بپرسید چرا فعلا کارهای جهادی ساخت و سازها حالا نمیگیم متوقف شده ولی خیلی ضعیف شده. بله چشم آقای دکتر بفهمید. خوش بفهمید
خدمت از بخم که الحمدلله ما از ابتدای سال تا الان بیش از 1700 گروه جهادی در مناطق اشعری حضور داشتن در قالب اردوهای جهادی عید نوروز و اردوهای جهادی تابستانه که الان با حضور دانشجویان و دانش آموزان در مناطق اشعری، حضور تیم‌های پزشکی سازمان بسیج جامعه پزشکی در مناطق اشعری، برنامه خیلی فشرده‌ای رو داریم. استان پایلوتمون هم استان کوکیلوبای رحمت هست، در 27 استان کشور امسال بحث اردوهای جهادی تابستونه رو داریم با حضور 1700 تیم جهادی سازماندهی شده و امروز هم میزبان رئیس جمهور بودیم در مناطق اشعری مارگون استان کوکیلوبای رحمت با همین روی کرد و با اون تعامل خوبی که بین سازمان بسیج اشعری و سازمان امور اشایر بود، الحمدلله مصاحبات خیلی پرباری هم آقای دکتر احمدی میرقای سفرست محترم سازمان امور اشایر پیگیر بودن، هم جناب سرنگ سعیدی مسئول محترم سازمان بسیج اشعری، و انشالله راهگشایی خیلی خوبی میشه. دوستان شاید ما در حوزه رسانه ضعیف عمل کرده باشیم، الحمدلله در مناطق اشعری به عنوان جامعه اشعری سایر سازمان‌های وابسته به خود سازمان و بسیج حضور پیدا می‌کنند، به عنوان دستگاه خدمات رسانه لال احمر، دستگاه خدمات رسانه دیگه، و الحمدلله تو این حوزه دارن به صورت گسترده خدمات میدن. به طور ویژه هم امسال بحث سکوی اسکان موقت اشعری رو در برنامه آوردیم، 100 سکوی موقت اشعری رو در استان کوکیلوبای رحمت بحث ساختش رو ما متقابل شدیم با همکاری بنیاد علوی و دوستانمون در سپاه فتح استان کوکیلوبای رحمت، که جا داره تشکر کنم از سردار خرمدل فرمانده محترم سپاه استان کوکیلوبای رحمت که الان در حال حاضر ماشینالات راهسازی و ماشینالات ما الان در اون استان مستقر شدن و خدمات رو به صورت گسترده برنامه‌ریزی کردن. در کنار این موضوع من جا داره به تصویب‌نامه هیئت وزیران در دی ماه 1395 یه اشاره کنم. مهمترین مشکلی که ما در حوزه اشعری داریم این بحث مسئولیت سازمان‌ها و نهادها نسبت به اشعر هست که در قانون اومده و در تصویب‌نامه هیئت وزیران به عنوان یک بندش رو که من بخوام اشاره کنم، بحث برنامه جامع ارتقاء سواد، سطح سواد، دانش و مهارت در مناطق اشعری، اگر که دستگاه‌ها و نهادها بیان کمک کنن و هر کدوم به اندازه اون چیل قانونی که قانونگذار براشون در نظر گرفته و هیئت وزیران مصوب کرده بیان عمل کنن، بخش اعظمی از مشکلات اشعر حل میشه. ما در حوزه کارآفرینی، اشتغال و حوزه محرومیت زدایی قانونگذار برای تک تک دستگاه ها از آموزش پرورش، سازمان فنی حرفه‌ای تا بانک ها و مؤسسات، وزارت کار، وزارت جهاد و سایر دستگاه نقش مشخصی رو معین کرده، برنامه زمان بندی داده، اعتبارات مشخص هست و تو یک سیر قانونی و مدون ما باید نیل کنیم، حرکت کنیم به سمت این که این مشکلات رو بتونیم مرتفع کنیم. به طور خاص رو این حوزه ما، حوزه مطالبه‌گری یکی از حوزه‌های جدیدی است که در بسیج اشاعری حوزه جهادیمون ما پیگیر کردیم. یه حوزه، حوزه محرومیت زداییه که برای اولین بار ما امسال بحث آبخیزداری، بحث مسکن اشاعری، سرپناه و سکونتگاه موقت، بحث سرویس بهداشتی و حمام در مناطق اشاعری با اون توافقی که با سازمان منابع طبیعی داشتیم که سکونتگاه بدون سقف با یک شرایط سازه‌های خیلی خاصی تو مناطق انشالله ورود پیدا کنیم، برای اولین بار تو حوزه اشتغال زایی ما از 30 طرح مصوب سازمان بسیج 8 طرح اون مشترک با اشایر تدوین شده که این رو من تو حوزه تخصصی اجازه بدی تو خود حوزه اشتغال و بحث ظرفیت های اشایر من این 8 طرح رو باز کنم. و در حوزه های دیگه ای که ما الان بحث خود مردمی کردن اقتصاد خیلی مهم هست. صندوق های قرض و لسنه مردمی ما الان در 340 صندوق قرض و لسنه در مناطق اشاعری ما راه اندازی کردیم که توسط خود اشاعر با اون اندک سرمایه‌ای که دارن و اون حمایت مالی و حمایت آموزشی که خود سازمان بسیج از این صندوق ها انجام میده، بحث کارآفرینی و اشتغال رو به صورت مردمی بین خود اشاعر این سنت حسنه رو داریم روش کار انجام میدیم. ان شاء الله من خدمتتون هستم.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم. من یه چند تا دیگه پیامک بخونم. عزیزی 0918532 چند تا ستاره نوشتن که خواهش دارین در خصوص بیمه دام‌ها که سرما میزنه یا حیوان درنده اینها رو پاره میکنه به ما یه کمکی بکنید، چون هزینه‌ها خیلی بالاست، وقتی این دام‌ها از بین میرن دچار دردسر شدید میشه. بسیار خوب. 0935322 چند ستاره گفتن که محبت بکنید وقتی طوفان شدید میشه، وقتی هوا خیلی سرده، درسته ما اشایر عادت داریم به چادر و اینها، ولی خب یک مقداری کمک بکن بحث گرمایش سرمایشی، ولی خب بالاخره همونطوری که به جاهای دیگه هم کمک میکنید به ما هم بیشتر نگاه داشته باشید. بله قطعا همینطور. دستبوس همه اشایر عزیز، خدا قوت میگیم و این بزرگواران غیور مردان و غیور زنان اشایر رو ما همینجا سر تعظیم فرود میاریم در برابرشون. خب آقای دکتر میزبان گرامی بریم وارد بحث اقتصادی بشیم. اون
اجازه بفرمایید من دو مورد رو چون به حق اشاعر گفتن یکی مباحث درسی بچه ها رو گفتن.
بله بله.
من درست اشاره کردم که بر صورت این تعداد مدارس بله. ما بیش از تقریبا پوشش آموز پرورش اشاعری طوریه که بیش از 90% بچه های لازم التعلیم وارد دوره ابتدایی می شوند.
بله.
23% اینها دیپلم می گیرند.
بله.
و در خصوص دختر خانوما زیر 10% هست. بله. چرا؟ پوشش در دوره ابتدایی بسیار خوبه، بعد از دوره ابتدایی در دوره متوسطه اول به شدت ریزش می کنند.
علت
این است که در مناطق اشاعری مدرسه نیست، باید برون یا در شبان روزی ها تحصیل بکنن
یا راه های خیلی زیادی
یا راه های بسیار دور رو برون خونه بگیرن در یک شهر جای دیگه.
فکری شده براش؟
عرض میکنم
بله.
در گذشته شبان روزی های داشتیم، واقعیت الان بخش زیادی از اینها تعطیل شدن یا خودگردان شدن. این شرایط مناسبی برای ادامه تحصیل بچه های اشاعر نیست. اینو اشاعر بندم در کنار جمعیت اشاعری مطالبه میکنیم. در این حوزه پیشنهادی هم دارم، اولین بارم در همین جا داره مطرح میکنم و خواهش میکنم شما هم کمک بکنید. ما در دنیا شیوه های آموزش از راه دور از گذشته های دور داشتیم.
بله.
ولی دوره کرونا نشون داد که با سیستم آموزش مجازی می شود آموزش داد.
بله.
من از وزارت آموزش پرورش خواهشم و تقاضای ما این است که اولا یک شبانه روزی ها رو فعال بکنیم، متناسب با اقتصاد اشاعر مدیریت بکنیم. دوم نظام آموزش مجازی رو برای ادامه تحصیل بچه های اشاعر در دوره متوسطه اول و دوم فعال بکنیم.
زیرساخت‌های اینترنتی پس خیلی مهمه.
ببینید مهم هست، ولی آنچه مسلم است شروع بکنیم شاید محدودیت‌های باشه به خاطر اینترنت نیاییم بگیم
بهتر از هیچ چیست.
خیلی تاثیرگذار خواهند
بود.
خیلی ما بیایم واقعیت، من خواهش من این است وزارت آموزش پرورش ساختار رو تصویب بکنن،
بله،
در ارتباط با بحث زیر ساختای نمیدونم آنتن دهی و اینترنت و اینا با وزارت ارتباطات و غیره
همه پاکار بیان دیگه برای بچهای بسیج سازندگی.
آقای دکتر سعادتی به درستی اشاره کردم، بله. ما ببینید یه آیین‌نامه ساماندهی اشاعر داریم، سه تا مصوبه دولت داریم، یکی بحث اشاره کردن ارتقای سواد آموزش و مهارت، ارتقای سطح فرهنگ اشاعر، ارتقای سطح بهداشت در مناطق اشاعر.
تو پیامک دقیقاً برای بهداشت شما رو بفهمید.
در الان عرضم در حوزه برسات آیین‌نامه ساماندهی و اینکه بیش از 75-6 دستگاه، سازمان، ارگان در حوزه امور اشاعر از نظر قانونی وظیفه‌مند